پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز سلام، نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است. 12 قسمت اتاق مشاوره رو طبق معمول با یک داستان شروع می‌کنیم و بعد برمیگردیم و مشاوره های کارشناس برنامه رو می‌شنویم.
من یه مرد 35 سالم. اخیراً با زنی آشنا شدم که بعد از چند وقت رفت آمد فهمیدم اوضاع روحی و روانی و مالیش داغونه. نمیدونم از بدشانسی منه یا چیز دیگه که من همش با زنایی آشنا میشم و ازشون خوشم میاد که یه همچین وضعیتی دارن. راستش این بار سومه که من قراره در نقش یه پدر یا منجی ظاهر بشم. چرا یه همچین وضعیت تکراری برای من پیش میاد؟
خب دوستان عزیز، داستان امروز رو هم شنیدید، داستانی که موضوع ویژه و خاصی داشت. راست شخصا بی صبرانه منتظرم توضیحات کارشناس برنامه رو در این مورد بشنوم. خانم وحید خوش اومدید و در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم، درود بر شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که این مورد مطرح شده. به نظرم یک جور اعتیاده، یعنی من این اصطلاحو بهش میدم، اعتیاد به نجات دیگران. انگار که این آقا نیاز داره که احساس قوی بودن و قدرت داشتن بکنه، احساس مهم و برتر بودن، مورد نیاز بودن. در واقع این که میگه تکرار میشه، خیلی خوب آگاه به این قضیه که با رابطه با چنین زنان به قول خودش قربانی یا در هم شکسته، در واقع روی اونها به نوعی مسلط میشه و اوضاع رو کنترل میکنه، خودش رو به خودش ثابت میکنه. اصلا جذب چنین آدمهایی میشه، یعنی آدمهای درمونده، آدم‌های ضعیف‌تر، تا اینکه این تفاوت سطح خودش با اونها رو متوجه بشه، آشکارا به خودش نشون بده و ثابت بکنه. در این مورد خبر خوب اینه که متوجه شده و در واقع ازش خسته شده، دنبال راهکار می‌گرده. به محض اینکه ما متوجه مشکل می‌شیم، یعنی که دست از انکار برداشتیم، پذیرفتیم و حالا تازه میتونیم شروع کنیم به کمک گرفتن، تجزیه و تحلیل کردن شخصیت خودمون و این لحظه آغاز بهبودیه. پس این تا اینجا یه امتیاز خوب.
راستش این اعتیاد رو تا حالا نشنیده بودم، اعتیاد به احساس خود برتربینی یا نجات مثلا.
بله، نجات دیگران.
جالبه. خب راهکارا رو بفرمایید.
به نظر من اینجور آدم ها یه کار نیمه تمامی در دوران کودکیشون دارن، چون مشکل برمیگرده به نوع شخصیتی که درش رشد کردن و برای خودشون ساختن دیگه. اینا میخوان در واقع اون کودک درونشون رو که یک روزی میخواسته پدر یا مادر درموندش رو نجات بده و نتونسته، حالا راضی بکنن. این نوع ترحم به قربانیه، ترحم به فرد ضعیفه و کاملا با عشق که باید توی یه رابطه بزرگ سال سالم وجود داشته باشه فرق میکنه. و بالاخره یه روزی متوجه میشید که شما نقش والد رو پیدا کردید، یعنی مدام شما مراقبین، مواظبین، میخواین حمایتش کنین، شروع میکنین به کنترل کارهاش، براش برنامه ریزی میکنین، شما براش عذر و بهانه میارین که همه جا خوب جلوش بدین و چون خودتون نقشا و کارهای دیگه هم دارین تو زندگیتون، رفته رفته خسته میشین. بعد از اینکه ناجی بودین اومدین نجات بدین، تبدیل میشین به قربانی، یعنی از نقش ناجی به قربانی میفتین. این یه سیکل باطلی رو برای شما شروع میکنه. حالا شما خودتون اسیر رو درمونده و خسته میبینین، به دام افتادین، هم دلتون میخواد از این دام رها بشین، ترکش کنین، و از طرف دیگه هم احساس گناه میکنین، مبادا با ترک کردنش من هم به صدمه بزنم، من هم در و داغون ترش بکنم. ولی ناگزیرید به ترک کردنش، چون این چرخه دیگه قابل تداوم نیست، نمیتونید این کارها رو تا ابد ادامه بدین. اصلا از این ضعف اون دیگه خوشتون نمیاد، یه جوری به انزجار داره کشیده میشه این رابطه. پس ترکش میکنین و بعد از اون دوباره مدام خودتون رو سرزنش میکنین. برای جبران این سرزنش، برای اینکه دوباره احساس و روحیه خوب به خودتون بدین، ناخودآگاه میگردید دنبال کسی که حالا دوباره قربانیه، حالا دوباره آسیب دیده است و شما از اول اعلان قدرت میکنین، حامی میشین، کنترلگر میشین و میگم سیکل باطل همینطور هی ادامه داره تو چرخ است.
اجازه بدید ببینیم درست متوجه شدم. یعنی این فرد اول با آدم‌های بیچاره و شکست خورده آشنا میشه، بعد سعی میکنه نجاتشون بده، کمکشون کنه، بعد خب به هر حال موفق نمیشه با توجه که احتمالا این راه خوب بلد نیست، بعد چون نمیتونه حال اونا رو خوب کنه خودش کم کم احساس شکست میکنه یا احساس انزجار میکنه، بعد کم کم میخواد طرف رو ترک کنه، از یه طرف نمیتونه، از یه طرف دلش نمیاد، از یه طرف نمیتونه بمونه و این به قول شما یه چرخه باطله.
به حال بعدی میفته. دقیقاً.
بله.
ولی حالا دیگه بسه. حالا که متوجه شده که مدام داره این کار تکرار میکنه و الان دلش میخواد کمک بگیره، مشورت میکنه، باید دقت زیادی بکنه که بفهمه و به یاد بیاره که چرا معتاد به روابط این چنین ناسالمی هست. در گذشته شما چه اتفاقی افتاده؟ تو چه نوع خانواده بزرگ شدی؟ کدوم یکی از افراد خانواده درجه یک شما این حالت قربانی رو داشته؟ دلتون میخواسته که چه کاری براش بکنین؟ چطور اون رو نجات بدین؟ شاهد چه صحنه هایی بودین؟ چه خاطراتی دارین؟ وقتی ما به ریشه مشکلاتمون میرسیم و من به طور قطع میگم که این ریشه در کودکی و زمان رشد این فرد داره، وقتی به این ریشه برخورد میکنیم درکش واضح میشه، بدون قضاوت عاطفی میتونیم باهاش روبرو بشیم و به ذهنمون کمک زیادی میکنه که حالا تجزیه و تحلیل درستی از خود واقعی ما بده. ما کجا، چطور، تا چه حد آسیب دیدیم. بعد از این خودآگاهی از گذشته باید دو تا لیست تهیه بکنه این فرد. لیست اول باید ویژگی هایی باشه که مایل همسرش اونها رو دارا باشه، یعنی هر نوع ویژگی که به نظرش میاد، حتی میتونه ستون بندی کنه یه سری ویژگی های ظاهری و جسمی و حالا قیافه و قد و فلان اینا داشته باشه، اما حتما هم باید به یه سری ویژگی های خلقی، عاطفی، رفتاری، اخلاقی هم اشاره بکنه. هر چقدر که این ویژگی هایی که مایل همسرش داشته باشه با جزئیات و ریز و به تعداد زیاد نوشته بشه، بررسی بشه، تو ذهنش نقش بگیره، در واقع به خودش کمک بهتری کرده. پس چه خصوصیات اخلاقی، عاطفی، روحی، چه توانایی‌های درونی، چه ویژگی‌های شخصیتی یا حتی چه خصوصیات ظاهری رو همسر من باید دارا باشه تا اون رو همسر ایدئال بنامم، تا دلم بخواد که واقعا در کنارش باشم و یه زندگی خیلی خوبی رو بسازم.
این لیست اول. پس لیست دوم چی؟
لیست دوم حالا بله، تمام خصوصیات و ویژگی‌های قربانی، یعنی آدم‌هایی که خودش میگه شکست خورده بودن، در با داغون بودن و من هی مدام جذب اونها شدم. حالا لیست همه این آدم ها رو که باهاشون وارد رابطه عاطفی شده بنویسه. بازم اینجا هم سعی کنه که خیلی ریز، خیلی با جزئیات لیستش رو تهیه بکنه. وضوح بیشتر بهش درک و آگاهی بیشتر از موقعیتش، از ذهنش میده و دندنش به یه وضوح و کمک بیشتری منجر میشه.
در واقع این دو لیست رو نهایتا ما مقایسه میکنه که همسر ایدئالش با آدم هایی که معمولا باشون در ارتباط و معمولا شکست خورده هستن چقدر تفاوت داره.
دقیقاً میخواستم الان همین رو بگم، مدام این دو تا لیست رو با هم مقایسه کنه، تفاوتهاش رو هایلایت کنه و به خاطر بسپاره. حتی من توصیه‌ام در این مورد اینه که چند تا نسخه ازش تهیه بکنه و جاهای جلو چشم بذاره، تو داشبورد ماشین، تو کیف پولش، رو آینه حمام بچسبونه، رو در یخچال بزنه، هر جا که بتونه چندین و چند بار در طی شبانه روز ببینتش و این دو تا لیست رو با هم مقایسه بکنه، یه جایی رو تیک بزنه، جایی رو هایلایت کنه، تو ذهنش در واقع این رو ملکه بکنه. پس هر وقت از این به بعد با کسی آشنا شدید که خواستید باهاش بیرون برین و دوستی و معاشرت رو هدفمند شروع کنین، صمیمی‌تر بشین، به لیستتون مراجعه کنین. به نظر شما این آدم تو کدوم لیست قرار داره؟ خب حالا اگه خیلی آشنایی تازه است نمیدونین، صبر کنید انقدر که دو سه تا مورد توش چک کنین، نشانه ها رو بگردید پیدا کنید، ویژگی هاش رو بشناسین، بعد قضاوت کنین تو کدوم لیسته. حالا تصمیم میگیرید، مسلما دنبال اون لیستی که آدم های قربانی توشن، ویژگی های خاص قربانیه، نمیخواید برید دیگه. بنابراین این معاشرت رو یا محدود میکنین یا کات میکنید. پس همیشه این لیست جلوی نظرتون هست، توی ذهنیتتون هست و از این به بعد آگاهانه انتخاب و معاشرت میکنید.
خیلی ممنون خانم وحید، وقتشه که یه استراحت بکنیم، بعد برمیگردیم. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، نوید توکلی هستم. همچنان با 12 قسمت اتاق مشاوره همراه هستید. داستان این برنامه رو هم که احتمالاً در جریانش هستید، آقایی که هر وقت وارد رابطه میشه با کسی وارد رابطه میشه و قصد ازدواج شاید حتی میکنه که اون فرد آسیب دیده یه فرد مشکل داریه در زندگی و این فرد هم در واقع در نقش پدر، در نقش ناجی، در نقش کمک کننده وارد میشه و حالا خودش به این نتیجه رسیده که خب این قضیه مشکلی داره. راهکاری که خانم وحید ارائه دادن این بود که دو تا لیست تهیه کنه این فرد، یکی لیست از خصوصیات همسر ایدئالش، چه ظاهری چه باطنی و اخلاقی، و یکی هم لیست افرادی که معمولا باشون در ارتباطه و معمولا آسیب دیده و در کلام بیچاره هستن، و بعد ببینه که این دو تا لیست رو با هم مقایسه کنه و افرادی که باشون در ارتباط برقرار میکنه ببینه در کدوم لیست قرار میگیرن. خب خیلی راحل جالبیه، ولی یه سوال در ذهن من ایجاد شد خانم وحید، و اینکه این تهیه لیست همسر ایدئال خودش باعث این مشکل نمیشه که شما هر کسی که هست با هر کسی که وارد ارتباط میشید میخواد با این لیست ایدئال مقایسه کنید و بعد پیدا کردن این ایدئال ها سخته یا حتی غیر ممکنه و بعد پیدا کردن اصلا همسر آینده میتونه تقریبا غیر ممکن بشه؟
مرسی که این سوالو کردی، خیلی نکته ظریفیه. ببینید، ما به هر حال باید یه ملاکی توی ذهنمون باشه، وگرنه باز به همین دام میفتیم که همینطوری با همه وارد معاشرت میشیم، بعد از یه مدتی انس میگیریم، عادت میکنیم، احساسی درگیر میشیم و اصلا دیگه اون تصمیم گیری منطقی عقلانیمون تعطیله. پس ما اصولا باید یه ملاکی، یه معیاری توی ذهن خودمون داشته باشیم. این کاملا درسته که میگید که خب وقتی لیست میکنم و این ویژگی ها رو، حالا انقدرم که من تاکید میکنم با جزئیات بنویسید، تو همه جوانب بنویسید، خب این میشه یه فرد خیلی ممتاز و ویژه‌ای که اصلا ممکنه که کره زمین نباشه، چه برسه به اینکه توی مسیر زندگی من قرار بگیره.
بله، ممکنه من کم کم عاشق همون فرد تخیلی خودم بشم، قدم جزئیات نوشتم.
آره، تاکیدم برای تهیه این لیست اینه که ما به آگاهی برسیم، خودم رو، خواستم رو، مطلوبم رو بشناسم حداقل. چون خیلی وقتا من مخصوصا از جوانها میشنوم که میگه نمیدونم دنبال چی میگردم، نمیدونم کی مناسب منه، میخوام از این سردرگمیه بیایم بیرون. ولی درست میگید، از این لیست ایدئالم تیک میزنم، چک میکنم، مثلا حالا اگر من 20 تا 30 تا ویژگی نوشتم، میگم خب حالا دیگه 10 تاشو که باید داشته باشه. بعد بین این 20 تا 30 تا ویژگی که نوشتم اولویت بندی میکنم که مثلا رفتار اجتماعیش برام خیلی مهمه، طرز تفکرش که این چنین باشد اون چنان باشد خیلی برام مهمه، خلق و خوش که حالا مثلا آدم خونسردی باشه یا آدم گرمی باشه، معاشرتی باشه، مهربان باشد، صادق باشه، چیزایی که خیلی مهمه رو هایلایت میکنم میکشم بیرون. بعد حالا مثلا میشه 5 تا، میشه نهایتا همون 10 تا. از اینا اگر که مثلا 4 تا 5 تا شدهش، خب خیلی خوبه، من با این آدم وارد اون ارتباط میشم، وارد اون معاشرت میشم. و از اونجایی که این باور رو هم دارم، من این خاطرمون باشه، هیچ کس کامل نیست و من که دنبال این ایدئال ها هستم، حالا خودم چند تاشو دارم، چند تاش توی من هست واقعا، من به یه تعادلی میرسم. ولی اینکه دست خالی همینطوری بیفتم به دام معاشرت هایی که سر راه هم هر لحظه ممکنه سبز بشه و پیش بیاد، اشتباه محضه. من ویژگی هایی که مطلوبمه در نظر دارم، توی آدمم دنبالش میگردم، بعد دیگه معدل میگیرم دیگه. خب از این 10 تا اگه همون خدمتتون گفتم نصفش هم داشته باشه، میتونه آدمی باشه که من بهش اعتماد کنم، دوستش داشته باشم، براش احترام قائل باشم، چون دقیقاً ویژگی های ستودنی منه و صمیمی‌تر بشم.
پس اینطور که یادمه گفتید که معمولا دلیل این مشکل اینه، برمیگرده به کودکی.
بله.
مشکلی که در کودکی داشتن. دو تا سوال پیش میاد، اول اینکه این تنها دلیل یا دلیل دیگه میتونه داشته باشه، و دوم اینکه شما راه حل ارائه دادید برای حل مشکل ارتباطیش. حالا به هر حال یه مشکل این فرد داره، در کودکی داشته، اونا چجوری حل کنه؟
اشاره کردم که باید یه خودکاوی عمیقی انجام بده و برگرده به نوع خانواده‌ای که درش رشد کرده و حالا شخصیت‌هایی که دور و برش بودن، پدر مادری که داشته چطور بودن، چطور با او رفتار کردن، کدومشون این حالت ضعف و بیچارگی و قربانی رو داشتن. گاهی وقتا همکاران من یه اسمی میذارن روی این حالت، اختلال برگشت به خانه، شاید شنیده باشین. چون که برای همه آدم‌ها خونه و خانواده یه جای امنه، اولین کانونیه که خب توش بودن، رشد پیدا کردن، گاهی حمایت شدن، گاهی تشویق شدن، شاید تحقیر شدن، شاید سرزنش شدن. به هر حال خانه یادآور یه مجموعه که کودکی ما رو و اون حمایت‌هایی که شدیم رو به خاطر میاره. حالا اگر توی این خونه مشکلات خاص و حادی باشه، اینکه هر لحظه ما احساسی بکنیم که بخوایم امن باشیم، بخوایم خوشحال باشیم، بخوایم که یه خاطرات خوبی رو زنده کنیم، برمیگردیم به خونه، اون مشکلاتش هم قطعاً پررنگ میشه و تداعی میشه. شما برمیگردید به کودکی که حالا به هر دلیلی توش یه آدمی داشته سرکوب میشده، یا یه پدر خیلی دیکتاتوری داشتین، یا مادری داشتین که به هر حال یه غلبه قدرتی داشته. به هر حال فرد یا افرادی در این خانواده بودن که ضعیف بودن، سرشکسته بودن، تحقیر میشدن، و شما در اون کودکیتون شاهد این صحنه ها بودین و شاید آرزو میکردید که این حالت نباشه، کاش میتونستم کاری بکنم، کاش میتونستم من چیزی رو جبران بکنم و تغییر بدم. پس حالا وقتی با فردی آشنا میشن که به فکر تشکیل خانواده و زناشویی میفتن، سریعا مغز میبردشون به خونه. پس میخوام یه همچین کانون خونه ای رو فراهم بکنم و ناخودآگاه میگردم دنبال همون المان هایی که توی ذهن کودکی من مفهوم خونه و خانواده رو داره، حتی اگه اشتباه باشه. بعد من این خودش یه اختلاله، یه سندرومه. پس من به دنبال کسی میگردم که یه همچون خونه و خانواده‌ای بسازم. این میتونه یه پارت قضیه باشه که خب میگم با اون خودآگاهیه، با کندوکاوی که میکنه و اگر خودش میتونه مشکل رو برطرف بکنه، یعنی تجزیه و تحلیل منطقی درستی از قضیه و اون مشکلات الان فراهم بکنه برای خودش که خوبه، اگر نه حتما کمک حرفه‌ای بگیره. یه قسمت دیگه قضیه میتونه آسیب‌هایی باشه که حالا فرای اون کودکی در اون خانواده بهش وارد شده. آدمیه که خیلی شاید موفق نبوده، خیلی اعتماد به نفس بالایی نداره و الان در دنبال کردن این چنین رابطه هایی که یک طرف خیلی سرشکسته و خیلی ضعیفه، خودش رو میخواد اثبات کنه. اون اعتماد به نفس در هم شکسته و نداشتش رو میخواد ترمیم کنه. حداقل به خودش میتونه و به اون فرد نشون بده که من قدرتمندم، من توانا، من حمایت میکنم، من برنامه ریزی میکنم، من کنترل میکنم. منتها چون این حالت برخواسته از شخصیت سالم نیست، یه جای این وسط ها در هم میشکنه. همطور که خدمتون گفتم، از حالت ناجی و حامی و آدم برتره میفته به قربانی. خسته میشه، زده میشه، منزجر میشه، نمیتونه رهاش کنه چون احساس گناه میکنه، نمیتونه تو اون رابطه بمونه چون حالت انزجار و نفرت میکنه، خسته شده دیگه. یه آدم سردرگمی که به اینجا میرسه که این قصهشو اینجوری برای ما تعریف میکنه.
خب دوستان، 12 قسمت اتاق مشاوره به آخرای خودش داره نزدیک میشه. خانم وحید، خیلی وقتی نداریم، اگه ممکنه یه جمع‌بندی بکنید و بعدش خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. پس شاید به عنوان کلام آخر بگیم که خودتون رو درگیر مورد نجات دیگری نکنید تا خوب التیام پیدا کنید. حسابتون رو با گذشته هاتون صاف کنید. اگه لازم دارید حتما از مشاور کمک بگیرید. کاملا روی لیست ویژگی‌های همسرتون تمرکز کنین و اون وقت هوشیارانه ارتباط عاطفی با کسی برقرار کنین که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. همونطور که گفتم حداقل 4 تا از 10 رو داشته باشه. و یادمون نره که هیچ کس کامل نیست، ولی من با این روحیه و توان تحلیل رفتم مسئول نجات سایری نیستم. پس حداقل کسی رو پیدا کنم در سطح توان و سلامت روحی و عاطفی خودم. انشالله که موفق باشم.
خیلی ممنون همراهان عزیز، امیدوارم که شاد و خوشبخت باشید در هر لحظه از زندگیتون. من نوید توکلی هستم، هفته آینده هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.